بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 249، صفحه 3. ولعجل کون الماهیت متقدمتن هر وجود من حیث العقل متأخرتن انها من حیث الوجود کانت المادت متقدمتن الى صوره من وجه متأخرتن انها من وجه. بحث در انتشار کثرت از واحد داشتیم، ثابت کردیم که معلول اول مشتمل بر حیثیات کثیر است و به خاطر این حیثیات کثیره میتواند مصدر کثیر باشد و کثرت از همینجا شروع به انتشار میکند و در معالول بعدی بیشتر میشود. و توضیح هم داریم که این شش تا حیثیت که در عقل است، به یک بیان به سه حیثیت، به بیان دیگر به دو حیثیت ارجاع داده می شود و نتیجه گرفتیم که پس برای عقل سه تا صادر یا دو تا صادر هست. ابتدا گفتیم عقل دو تا صادر دارد، یکی عقل بعد از خودش، یکی فلک. بعد تشریح کردیم که یکی از این دو صادر تحلیل می شود به دو تا، مجموعاً صادرها می شوند سه تا، یکی عقل بعد از خودش، یکی نفس فلک یعنی صورت فلک، یکی هم جرم فلک یعنی هیولای فلک. پس سه تا صادر از این معلول اول صادر میشن: عقل بعدی که عقل دوم است و نفس فلک که صورت فلک است و هیولای فلک. بعد اشاره کردیم که مناسبت هست بین اون مصدر و این صوادر، یا به تعبیر بهتر مناسبت هست بین اون حیثیات موجود در مصدر و این صوادری که از مصدر به کمک این حیثیات صادر می شوند. و توضیح داده شد که حیثیتی که عبارت هست از تعقل مبدأ اشرف الحیثیات، لذا مصدر می شود برای عقل، عقل بعدی. آنچه که مربوط به این عقل است با توجه به مبدأی که این عقل رو تعقل می کند، آنچه برای عقل است یعنی عقل اول است، برای معلول اول است با توجه به مبدأ مصدر عقل بعدی می شود. آن چه برای معلول اول است به لحاظ ذاتش مصدر فلک میشه. وقت اونی که به لحاظ ذات بود تقسیم کردیم، یکی حیثیتی است که عقل با داشتن او به قوه است، مثل هویت و امکان. یکی حیثیتی است که عقل با داشتن او به فعل است، مثل وجود یا وجوب. البته وجوب نه، وجود، چون وجوب به قیاس علل مبدأ وجود و تعقل نفس، تعقل ذات، این تعقل خودش، این دوتا برای عقل هستن به ما این که عقل بفعله. اون دوتایی که برای عقلن به ما این که عقل بالقوه است، اون دوتا رو منشأ هیولای عقل قرار میدیم که عقل با اون هیولا میشه به خود. اون دوتایی که برای عقل حاصلن به ما این که عقل بالفعل است، منشأ صورت عقل قرار میدیم که عقل با صورتش میشود بالفعل. یعنی امکان و هویت رو که عقل با داشتن اونها، یعنی عقل اول با داشتن اونها بالفعل است، بلقوه است. این دوتا رو منشأ هیولای عقل قرار میدیم، منشأ هیولای فلک قرار میدیم، که فلک با این هیولا به خود است. و وجود و تعقل ذات رو که برای عقل اول حاصل است، از حیث این که عقل اول بالفعل است، این رو منشأ قرار میدیم برای صورت فلک، که فلک با داشتن اون صورت بالفعل است. این عبارت اخیری که گفتم درست بود؟ عبارت قبلی هم یادم نیست چی گفتم، احتمال میدم هیولا و صورت رو برای عقل گفتم. هیولا و صورت مال فلکه، برای عقل گفتم؟ بله برای عقل گفتم، اشتباه گفتم. هیولا و صورت فلک منظوره. اون دوتا حیثیت امکان و هویت مال عقل، منشأ هیولای فلک میشه. اون دوتا وجود و تعقل ذات مال عقل، منشأ صورت فلک میشه. این دوتایی که در عقل است و عقل رو بالقوه میکنن، منشأ هیولای فلک است که هیولا رو بالقوه میکنن، که فلک رو بالقوه میکنن. اون دوتایی که در عقل است و عقل با داشتن اونها به فعل، منشأ پیدایش صورت فلکه، که فلک با اون صورت به فعل. پس اونی که عقل رو به فعل میکنن، منشأ اونیست که فلک رو به فعل میکنن. اونی که عقل رو بالقوه میکنن، منشأ اونیست که فلک رو بالقوه میکنن. پس از این چهار تا حیثیتی که همه مربوط به ذات عقلن، دو تاش مربوط به ذات عقل است و عقل با داشتن اون دوتا بالقوه است، که عبارت از امکان و هویت، و دو تاش مربوط به عقله که عقل با داشتن اونها بالفعل، که عبارت از وجود و تعقل ذاته. اون دو تای بالقوه‌ای که در عقل است، منشأ هیولایی که در فلک است میشود، یعنی منشأ چیزی میشود که فلک با اون چیز بالقوه است. و اون دو تایی که در عقل هست و عقل با توجه به اونها بالفعل است، منشأ صورت فلک میشود، که فلک با داشتن این صورت بالفعل. این مطلب بود که دیروز گفت. منشأ عقل بعدی رو عرض کردم، حیثیتیست که مربوط به ذات عقل نیست، حیثیتیست مربوط به ذات عقل با توجه به مبدأ، یعنی وجوب یا تعقل اول تعالی. ولی وجوب رو سینا نمیگه، فقط تعقل اول تعالی رو میگه. وجوب رو منشأ عقل ثانی قرار نمیده، و این درگیریست که خواجه با فخر داره، که فخر میگه مصنف وجوب رو منشأ عقل دوم قرار داده، خاطر میگه هیچ عبارتی از عبارات ابن سینا این کار نکرد. ابن سینا تعقل عقل اول مبدعش را، این حیثیت رو منشأ عقل دوم قرار داده، نه وجوب را. ولی وجوب هم مثل تعقل المبدع مربوط به ذات عقل است با توجه به غیر، یعنی با توجه به مبدع، مثل امکان نیست که مربوط به ذات عقل است بدون توجه به غیر. چهار تا از این حیثیت ها مربوط به عقلن بدون توجه به غیر، دو تاش مربوط به عقل است با توجه به غیر. اون دو تایی که مربوط به عقل است با توجه به غیر، یکی تعقل مبدع است، یکی وجوب و وجوب غیر است. ولی وجوب و غیر رو ابن سینا منشأ عقل دوم قرار نمیده، تعقل الاول تعالی رو منشأ عقل دوم قرار میده. وقت منشأ فلک رو چیز حیثیت هایی رو قرار میدهد که مربوط به خود عقلن، وقت این حیثیت رو به دو دسته تقسیم میکنه. یکی حیثیت هایی که عقل با داشتن اونها بالقوه است، این میگه منشأ هیولای فلک هست. یکی حیثیت های عقل رو که عقل با داشتن اونها بالفعل، این میگه منشأ صورت فلک هست. حالا بحث ما در اینه که اون دو تا بالقوه ای که در عقل است، منشأ هیولایی میشود که بالقوه فلک هست. اون دو تا بالفعلی که در عقل است، منشأ صورتی می شود که بالفعل فلک است. مناسبت ها رو می خوام بسنجیم. ماهیت برای عقل حاصله و عقل با داشتن ماهیت به خوب است. امکان هم همینطوره، منطقه ما فقط ماهیت رو مثل میکنیم، فعلا به امکان کاری نداره. عقل با داشتن ماهیت به خوب است، فلک هم با داشتن هیولا به خوب است. پس ماهیت در عقل با هیولا در فلش مناسبت داره. این دو تا رو در ذهنتون داشته باشید، ماهیت در عقل، هیولا در فلش. بعد وجود در عقل بالفعله، صورت هم در فلش بالفعله. اون وجودی که در عقل است و بالفعل است حیثیتی است که عقل به توسط این حیثیت صورت فلش رو ایجاد میکنه. پس وجودی که در عقل است و بالفعل است منشأ صورت که فلک که بالفعل است میشود. اون بالقوه که در عقل است یعنی ماهیت، منشأ بالقوه فلک یعنی هیولا میشه. این بالفعلی که در عقل است یعنی وجود، منشأ بالفعل چیزی که در فلک یعنی صورت میشه. حالا ماهیت و وجود در عقل منشأ میشه برای هیولا و صورت در فلک. میخوام مناسبت بین اون دو منشأ رو که هیولا وجودن با این دو ناشه که میخوام مناسبت بین اون دو منشأ رو که ماهیت و وجودن هیولا اشتباه گفتن. من میخوام مناسبت اون دو منشأ رو که ماهیت و وجودن با این دو ناشه که هیولا و صورتن بسنجیم. سه تا مناسبت بینشون درست میکنم که یه مناسبت دیروز خونده شد. حالا مناسبت دوم میخوام بگیم. مناسبت اولی که دیروز خوندیم این بود که ماهیت امریز عدمی و وجود امریز وجودی، همچنان که هیولا به تنهایی امریز عدمی و با صورت امریز وجودی. به عبارت بهتر ماهیت به تنهایی امریز عدمی یعنی وجود خارجی نداره، با وجود موجود خارجی می شود. همچنین هیولا به تنهایی امری سردنی با صورت محقق می شود. این مناسبت اولی بود که دیگه شد. اما مناسبت دوم، مناسبت دوم اینه که ماهیت به یه لحاظ بر وجود مقدم است، به یه لحاظ دیگر از وجود مؤخر است. ماهیت و وجود داریم با هم میسنجیم، بعدم بینیم سراغ هیولا و صورت. ماهیت و وجود این چه میدن که ماهیت به یک لحاظ بر وجود مقدم است و وجود به لحاظ دیگر بر ماهیت مقدم است. بیان مطلب اینه که در ذهن، در ذهن ماهیت مقدم است و وجود مؤخر. یعنی ذهن ما ماهیت رو موصوف و معروض قرار میده، وجود رو صفت و عارض قرار میده. هر صفت و عارضی مؤخر است، هر موصوف و معروضی مقدم است. پس ماهیت مقدم و وجود مؤخر. در لحاظ ذهن این چنین وضعی است که ماهیت مقدم و وجود مؤخر. اما در خارج، در خارج برعکسه، وجود مقدم است، ماهیت مؤخر است. چون ماهیت به توسط وجود فعلیت پیدا میکنه، ماهیت به توسط وجود تحقق پیدا میکنه. پس باید وجودی در رتبه قبل باشد تا بتواند ماهیت با این وجود ارتباط برقرار کند و موجود شود. البته این توضیح که من عرض می‌کنم توضیح تسامحیه، ولی دو تا با هم میان. وقتی تحلیلش رو می‌کنیم می‌بینیم وجود سازنده ماهیت و تحقق دهنده و فعلیت دهنده و ماهیت، لذا می‌گیم پس وجود باید باشد تا ماهیت بعدا پیدا شود. بنابراین در خارج وجود مقدم است بر ماهیت، در ذهن ماهیت مقدم شد، در خارج وجود مقدم. خب تا اینجا مثلا روشنه. در وجود و ماهیت رو ملاحظه شدیم چه وضعی نسبت به هم دارن. در یک لحاظ وجود مقدم شد، در یک لحاظ ماهیت مقدم شد. حالا میام سراغ هیولا و صورت. هیولا و صورت هم همین قضیه دارن. در یک لحاظ هیولا مقدم بر صورته، در لحاظ دیگر صورت مقدم بر هیولاست. اگر ما فعلیت هیولا رو ملاحظه کنیم میبینیم از طریق صورته، یعنی هیولا تا صورت بهش داده نشود به فعل نمیشه. پس فعلیت هیولا از صورت گرفته میشه، بنابراین صورت علت فعلیت هیولاست. اگر علت پس مقدمه، بنابراین صورت میشه مقدم بر حیولات چون فعلیت دهنده حیولاست. اگر تشخص صورت رو مراجعه کنیم اینو از نایه حیولاست. این صورت صورت انسانی است. صورت انسانی میتونه در ذهن بشه، میتونه در ام بس در خیل یا باشه. اما وقتی بدن معین شد، یعنی حیولا، یعنی حیولای ثانی که بدن از محقق شد، این صورت معین میشه. این صورت انسانی میشه صورت انسان که زیر است، این صورت انسانی دیگه میشه صورت انسانی که امر است و ها کذا. میبینید صورت معین میشه با بدن. اگر بدن نبود صورت انسانی مجرد فرقی نمیکرد. صورت انسانی امر میتونست باشه، صورت انسانی زیر هم میتونست باشه. پس ماده که تعین میدهد به صورت، یعنی علت تعین صورت میشه. بنابراین حیولا میشه علت تعین صورت اگر علت شد میشه مقدم. به یه لحاظ صورت مقدم شد چون فعلیت دهنده است، به یه لحاظ ماده مقدم شد چون تشخص دهنده است. پس هم صورت مقدم است بر حیولا به لحاظی، هم حیولا مقدم است بر صورت به لحاظ دیگر، همونطور که هم ماهیت مقدم شد بر وجود در وعایزه، هم وجود مقدم شد بر ماهیت در وعای خارج. اینم مناسبت دیگری است بین ماهیت و وجود از یک طرف، حیولا و صورت از طرف دیگر. به این جهت است که میگوییم حیولای فلک صادر است از ماهیت عقل و صورت فلک صادر است از وجود عقل. مناسبت به آیت که میگیم این مناسبت دومی، مناسبت اولی دیروز گفتیم، این هم مناسبت دومی که از این بود. نه اونا تشخص مجردات به این ذاتشون. بحث تشخص رو در کلام مطالعه کنید. کلام تشخص رو بهتر از فلسفه بحث کردیم. بحث تشخص رو در کلام مطالعه کنید. جلد 3 شرح المواقف کامل توضیح داده که تشخص دو قسمه. یکی تشخص به ذاته که احتیاج به هیچی نداره، یکی تشخص به فلسفه تحلیلی. در مجردات تشخص به ذاتشون اونا نوعشون منحصر در فرده، نوع منحصر در فرده این تشخص به ذاتشون، نه این که این نوع با ماده تشخص پیدا کنه، به ذاتش تشخص پیدا میکنه. اما در مادیات تشخص به ماده است. اینجا مراجعه کن کامل توضیح داده شده، من الان فقط اشاره شد. صفحه 249 سطر سوم. ولی اجل این که ماهیت مقدم است بر وجود به لحاظ عقل، یعنی اگر شیئی را در عقل تصور کنید ماهیتش را مقدم بر وجودش میابید، و همین ماهیت مؤخر از وجود من حیث الوجود، یعنی در خارج، یعنی اگر در خارج ملاحظه کنید وجود را قبل از ماهیت میبینید و ماهیت را مؤخر میابید، چون رابطه ماهیت و وجود این چنین است، رابطه ماده و صورت هم همچنین است. کانت الماده تو مقدمتن علی صورت من وچن، یعنی از این جهت که عامل تشخص صورت است، متأخرتن از صورت، همین ماهیت متأخر است از صورت، من وچن دیگر، یعنی از این جهت که فعلیتش را از صورت دریافت میکنند. کما مر فندمت الاول، یعنی کما مر این تقدم ماده و صورت من وچن و تأخر ماده من وچن در مندمت اول گذشت، نه این مناسبتی که در اینجا ذکر میکنیم. مناسبت که در اینجا ذکر میکنیم مال اینجاست، اینی که ماده مقدمه بر صورت از من وچن و مؤخر از صورت از من وچن آخر، این در مندمت اول گذشت. این مناسبت دوم بود بین ماهیت عقل و حیولای فلک، همچنین بین وجود عقل و صورت فلک. حالا میخوام مناسبت سوم ذکر کنم. مناسبت سوم اینه که وجود به مبدا اقرب است. وجود به مبدا اقربه، یعنی خداوند یا به اذن خداوند عقولی که میخوان وجود، میخوان وجود و ماهیت رو ایجاد کنن، وجود رو افاضه می کنن، ماهیت در پناه وجود افاضه می شه، ماهیت در خارج می شه لازم وجود، وجود رو خداوند افاضه میکنه و چون این وجود افاضه شده محدود است، از اون حدش ماهیت رو انتظام میکنه. پس ماهیت میشه لازم وجود و مؤخر از وجود، و وجود میشه مقدم. اگر وجود مقدمه، پس به مبدا نزدیکتره، به مفید نزدیکتره، و ماهیت مؤخر از مبدا دورتره. و در موجودات این مطلب رو توجه کردید که وجود مقدم است بر ماهیت، یعنی نزدیکتر است به مبدا. و در عالمی که عالم ترکیب است، عالم موجودات طولی است، هر چیزی که به مبدا نزدیکتر باشد حالت علیت دارد نسبت به اونی که دورتره. مثلا عقل اول که نزدیکتر به مبدا تعالی است نسبت به عقل دوم که یه خود دورتر، حالت علیت داره، چون نظام طولیه و در نظام طولی هر مقدمی علت است برای مؤخر. یعنی هر چی که نزدیکتر است به مبدا علت است برای اونی که دورتر است از مبدا. بنابراین توجه میکنید وجود نقش علیت داره برای حیولا، برای ماهیت. چون این چنین است و وجود تقدم داره، نمیگیم نقش علیت داره، که انه نقش علیت داره، نمیگیم نقش علیت داره، فقط تقدمش حساب کردیم، اقرب الی مبدا بودنش حساب کردیم، بعدم نتیجه گرفتیم علیتش. ولی برامون اون مقدم بودن و نزدیکتر بودن به مبدا مهمه. همون که وجود نسبت به ماهیت تقدم دارد و به منزله علت است، همچنین صورت نسبت به ماهیت شریکت و علت است. تقدم دارد بس ماهیت، صورت بر حیولا، صورت بر حیولا تقدم دارد، زیرا که شریکت و علت است برای حیولا. چون چه در خود حسابی شده، اینم مناسبت سکون که چون وجود اقرب به مبدا است از ماهیت، پس که انهو علت ماهیت است. یعنی وزانش نسبت به ماهیت وزان علت است نسبت به ماهیت، همچنین وزان صورت نسبت به حیولا وزان علت است. یعنی صورت شریکت و علت برای حیولا، همونطور که وجود تقدم دارد بر ماهیت و که انهو علت است، همچنین صورت تقدم دارد بر حیولا و که انهو دیگه وقتی شریکت و علت است. اینم مناسبت سنبان بین وجود و ماهیت از طرفی، صورت و حیولا از طرفی دیگر. و لعجل این که وجود اقرب الالمبدع است در ترتیب نظام علی، کان لصورت تقدم العلی علالماده، صورت هم تقدم علی بر ماده دارد، صورت تقدم علی بر ماده دارد، ماده تأخر معلولی دارد. وجود تقدم کنهو علی بر ماهیت دارد، ماهیت کنهو تأخر معلولی دارد. پس توجه میکنید که بین ماهیت و حیولا و همچنین بین وجود و صورت این تشابه و تناسب، که تناسب سومه وجود دارد. فهازا ما عرضنا بیانه بود. تا اینجا توجه کردید حاجت تمام مطلب رو بیان کرد که کثرت چطوری ناشی شد، منتها با توجه به معلول اول. سراغ معلول‌های بعدی نرفتن که بگه معلول‌های بعدی چه وضعی داره. البته اشاره کرد، ولی مطرح به طور صحیح مطرح نشد. اون که مطرح شد این بود که معلول اول چه حیثیتی دارد و با این حیثیتش منشأ چه چیزهایی می‌شود. این توضیح داد. معلول بعدی و یا علل بعدی چه وضعی دارن، اونم با مقایسه به مطالبی که گفته شد میتونید استخراج کنید و بیان کنید. اما فعلا تو این فصل خاطر صریحا به معالیل بعدی نپرداخت، ولی همین پرداختنش به معالیل اول براش کافی بود، چون ایشون میخواست انتشار کسرت از وحدت رو توضیح کنه. حتی توضیح هم کرد، اونتا دیگه کسرت خیلی کسی رو نگفت، کسرت عرضی ولو در دو چیز یا سه چیز، اینو بیان کرد. و همین مهم بود، اصل کسرت اصل انتشار کثرت از وحدت اگر ثابت شد فرقی نمی کنه این کثرت کثرت کم باشه یا کثرت زیاد باشه. حالا کثرت کم رو گفتیم، کثرت زیاد هم به جای خودش. نتیجه این مطلب این شد که خداوند مبدأ کل اشیاست، اما بعض اشیا رو با واسطه می آفریند، بعضی اشیا رو بی واسطه می آفریند. این خلاصه بحث. نتیجه که خواجه از تمام بحثا میگیره همین. بعد میفرماد که بعضی ها کلمات حکما رو متوجه نشدن و بر حکما اشکال کردن و در واقع بر جهل خودشون اشکال کردن. حکما مطلب رو درست گفتن، اونها خوب نفهمیدن. از جمله افرادی که مطلب خوب نفهمیدن ابوالبرکات بغدادی است که ایشون بر حکما اشکال میکنه و بهشون راه حل میشون میگه. میگه خوب بود اینطوری حرف میزدید که اشکال بهتون وارد نشه. او میگوید که چرا گفتید که معلولات اخیر مستندن به معلولات متوسط و معلولات متوسط مستندن به معلول اول و معلول اول مستند است به خدا؟ بیاد همه رو یک جا مستند کنید به خدا، چون اینطور فاصله قائل میشه. چرا معلول اخیر رو به معلول متوسط نسبت میدید، معلول متوسط رو به معلول مقدم نسبت میدید، بعد معلول مقدم رو به خدا نسبت میدید؟ تمام هر سن و معالیل رو مستقیما به خدا نسبت بدهید و بگویید این واسطه ها معدن نه علت. شما نگویید اون اولی علت، معلول اول علت و معلول دومه. بگید معد معلول دومه، معلول دوم برم به علت معلول سوم نگیرید، معد بگیرید، شرط بگیرید. بگویید خدا هر سه رو می آفریند، منتها اون یکی رو اولی رو بدون شرط می آفریند، دومی رو با شرط وجود اولی می آفریند، سومی رو با شرط وجود اولی و دومی می آفریند. اون اولی و دومی اینا رو شرط قرار بدید، معد قرار بدید، اونا رو مفید نگیرید، اونا رو علت قرار ندید. پس توجه کنید، هم بر فلاسفه اشکال که هم راه حل بشون نشون داد، هم گفت چرا علت و معلول درست کردید. هیچی رو در جهان علت نگیرید جز خدا، بقیه همه معلول هم. منطقه بگید بعضی از این معلول ها شرط می شوند که خداوند صادر کند یه معلول دیگه، موعد می شوند برای اینکه خداوند یه معلول دیگه صادر کنه. پس علیتی رو که فلاسفه گفتن منکر می شوند برای این وسائط، اما شرایط و موعد بودن رو قبول میکنه و پیشنهادم میکنه به فلاسفه که شما این وسائط رو شرط بدونید، موعد بدونید، این وسائط رو علت نگید. خواجه میفرماید که این مناقشه مثل مناقشه لفظی میمونه. مذهب حکما این است که خداوند علت تمام وجود است علل اطلاق. و همه موجودات از او صادر شدن بدون استثناء. فلاسفه هم این قاعده کلی رو قبول دارن که همه موجودات از خدا صادر شدن، این از طرف موجودات، از طرف خدا. خدا علت همه موجودات هست علل اطلاق، اونا معلولن او علت. شما الان بعد فلاسفه اشکال لفظی دارید، چرا کلماتتون اینطوری بود که بفهماند این وسائط علت هست؟ باید به جای علت کلمه شرط رو میذاشتید، به جای علت کلمه موعد رو میذاشتید. دارید مؤاخذه لفظی میکنید فلاسفه رو که چرا لفظ اینجوری گفتید. اونا قاعده رو که بیان کردن اول توضیح دادن که ما همه وجود رو مستند به خدا میکنیم و خدا رو علت همه وجود میدونیم. این قاعده کلی رو گفتن. بعد که تو این بحث ما وارد شدن گفتن این علت وسطیست، اون علت وسطیست، اینا رو واسطه گرفتن. خب شما اون قاعده شون توجه کنید، در اون قاعده بیان کردن که خدا علت کله و مجموعه جهان هم معلول او هستن. حالا اگر در یه جا به یک عقلی اسناد علیت دادن، نباید شما اون قاعده کلی رو که در جای دیگه بیان کردن از این ببرید. اون قاعده رو هم توجه کنید. اگر با اون قاعده توجه کنید، به این تعبیر هم که کردن توجه کنید، یه اشکالی وارد نمی کنید. متوجه میشید منظور اون نشه. اونم همون هایی رو گفتن که تو دلت میخواد بگویم. تو با عبارت دیگر گفتی، تو با این عبارت گفتی، بنابراین تو بر اونها اشکال معنوی نداری، اشکال عبارتی داری که چرا لفظتون اینجا را بردی. اونا همون مطلبی که تو داریم میگیم گفته خود رازی اشکال میکنه، میگه مراجعه به کلمات او شما نشون میده که اونی که ابوالبرکات گفته نگفته، اونا تصحیح علیت داره، اونا رو علل وسطیه میدونه. چطوری میتونی تو علیت به من شرط بگیری یا علیت به من موعد بگیری؟ شما میگید فلاسفه همونو گفتن که این ابوالبرکات گفته، فقط لفظشون فرق میکنه. قطب رازی میگه این چنین نیست، اونا لفظشون و معناشون فرق میکنه، فقط با ابوالبرکات اختلاف لفظی ندارن، اختلاف معنوی هم دارن. یعنی واقعا علیت رو به این وسائل نسبت میدن، اونجا به قول خودشون علیت وسطیه رو، نه اصل علیت. خواجه میگه علت وسطیه تقریبا همون نظیر شرط موعده، نسبت به اصل وجود اینا علت نیستن، اینا شرطن به موعدن. بله تحت نظر کنید از این مسائل اینا رو علت ببینید، ولی در واقع ببینید اون نور الهی به این وسائط افاضه شده، اون وسائط با همین نور الهی دارن نور بعدی رو موجود میکنن. پس در واقع اینا فقط مثل که یک معبر هم برای این نور برای موازشون تردیر بیدیت میکنن. خاجه این مسئله رو در نظر داره، اگر این باشه دیگه اشکال خود باید نمیشه، چون اونها میگن عقل اول معبر فیضه. یعنی اینطور نیست که عقل اول به اذن الله کار انجام بده و هیچ فیض هم از خدا نگیره، از خودش این کار انجام میده، اینطوری نیست، فیض از خدا میگیره و به ماده میرسونه. و اینطور هر نور حسی هم اینطوریه، نور حسی از اون منبع حسی شروع میکنه، اون قسمت بالا منشأ قسمت پایین میشه تا برسه آخر به آخرش. این موجودات هم نور معنوی وجود دارن، نور معنوی وجود از منبع وجود که شروع میکنه به ساطه شدن، این قسمت قبلی منشأ قسمت بعدی میشه. حالا شما میگید شرط، میگید موعد، هر چی اسمشون خواهد بذارید، بالاخره نور از منبع داره میاد عبور میکنه میره، میره به اون آخرین درجه هم میرسه. پس توجه میکنه که این علل وسطی در واقع معبر نور وجود هست، و معبر نور وجود ازش تعبیر شده در لسان فلاسفه به علیت، به علت تعبیر شده به شرط و موعد در لسان ابوالبرکات. پس تقریبا همونطور که خود خواجه گفت مناقشه مناقشه لفظی میشه، یعنی حرف ابوالبرکات با فلاسفه فرق لفظی پیدا میکنه، نه فرق باطنی و معنوی. و اینما اطلبنا القول فیه، ما قول در این مسئله رو طولانی کردیم، زیرا اکثر فضلایی که لم یتعمقوا در اسرار حکمیه، یعنی در اون تاریکی های حکمت وارد عمق نشدن، از بیرون خواستن زیر تاریکی رو ببینن، معلومشه نمیبینن، باید تو عمق این تاریکی وارد بشن تا انتهای تاریکی رو ببینن. لم یتعلقوا فی الاسرار حکمیه، اینا که لم یتعمقوا قد تهیروا فی هذه المسئله، در این مسئله متحیل شدن. و اقدمو لجهلهم بها علا تجهیل المتقدمین من الحکما، و به خاطر جهلشون بها، یعنی به این اسرار حکمیه یا به این مسئله، به خاطر جهلشون به این مسئله اقدام کردن بر نسبت دادن متقدمین من الحکما به جهل، اونا رو نسبت به جهل دادن، خودشون جاهل به مسئله شدن ولی قدما رو نسبت به جهل دادن. و تشنیع علیه، و خردگیری بر اونها، اونها رو نسبت به جهل دادن و عیب گرفتن برشون، خرده گرفتن، عیب گرفتن، تشنیع رو عیب گیری. وقت شن نهره، خب خاضی در اینجا یه مطلب کلی گفت، تعیین نکرد که چی گفته. حالا با قدشن علیهم ابوالبرکات البغدادی، یکی از کسانی که به خاطر جهلش به مسئله متقدمین رو نسبت به جهل بده داره تعیین میکنه که اون ابوالبرکاتی فقط چند علیهم ابوالبرکات بغداد علیهم علی بر حکم و انهم تشنیعش و ایگلیشون بوده و انهم نسب المعلولات حکما نسبت دادن معلولاتی رو که در مراتب اخیر است به مرتبه متوسط متوسطه رو نسبت دادن به علل عالیه و اون وقت علل عالیه رو نسبت دادن به خدا در حالی که واجب این بود که نسبت داده شود کل موجودات علل مبدل اول و مراتب یعنی مراتب متوسطه و اخیره یا حتی عالیه اینا شروط معده برای افاضه خداوند متعال قرار داده بشن یعنی افاضهی که خدا نسبت مادون دارد با این شرط و با این معده است اینجوری باید گفته بشه خواهش میفهمد به حاضری معاخذتون تشبه المعاخذات اللطفیه یا تشبه المعاخذات اللطفیه این معاخذهی که ابوالبرکات بر پراسفه داره شبیه معاخذات اللطفیه است یعنی چرا اینطور گفتی اینطور نگفتی این میشه معاخذه لطفی فعلن کل یعنی کل حکما متفقن بر این که کل موجودات کل اول یعنی کل حکما کل دوم یعنی کل موجودات کل حکما قدیمی هاشون جدیدی هاشون همه متقدم و متأخرشون متفقن بر این که کل موجودات منه جل جلاله صادر شده از طرف موجودات همه صادر من الله هست از طرف واجب تعالی گفتن که ان الوجود معلول له علی الاطلاق خدا علت وجود است علی الاطلاق و وجود امکانی معلول اوست علی الاطلاق علی الاطلاق یعنی چه با واسطه چی بی واسطه یا علی الاطلاق یعنی همگی البته فرقی نمی کنه همگی با بی واسطه و با واسطه یکی فاین تساهلوا فی تعالیمهم اگر مسامحه کردن در تعالیمشون یعنی در آوردن عبارت اگر مسامحه کردن این خللی به معنایی که مذهبشون نمیرسونه مذهبشون معنای درستی است ولو الفاظی که این مذهب رو داره تعیین میکنه بعضیش مسامحه باشه فاین تساهلوا فی تعالیمهم اگر در تعالیمشون مسامحه کرده باشن و اسند اون معلولی را به ما یلی به علتی که قبل از خودشه کما یسندونه و علل اتفاقیه و لرزیه و علل شروط و غیل زالک لم یکن زالکنی این اسناد این اسناد به معلول ما قبل به معلولی که قبل هست منافیه با آنچه که از فسوهو یعنی تأسیس کردن با اون اصلی که تأسیس کردن و مسائلشون رو بر اون اصل بنا کردن منافات نداره اصلی که تأسیس کردن و مسائل رو بنا کردن این بود که صدور کل منه تعالیست ان الوجود معلوم نهو علی الاطلاق این قاعده کلی بود که تأسیسش کرده بودن و مسائل بر این قاعده کلی بنا کرده بودن حالا اگر در یک تعلیمی در یک کتابی دیدید که مسامحه کردن و معلولی رو به ماقبل خودش نسبت دادن این نسبت رو یا این عبارتی رو که درش نسبت معلولی به ماقبل خودشه این ایراد بر فلاسفه قرار ندید به توجه به اون قانونشون بکنید و تسامح رو با توجه به اون قانون حل کنید این کما یسندونه و علل الاتفاقیه و الارضیه و علل شروط یه توضیح مختصر میخواد که من عرض کنم در کلماتشون گاهی گفتن که این معلول به این علت اتفاقی مستنده مثلا شخصی تصمیم میگیره چاهی بکنه برای رسیدن به آب چاه میکنه و به گنج میرسه خب این رسیدن به گنج یه معلوله اینو نسبتش میدن به چاهی که برای آب کنده میشه در حالی که معلول این نیست معلول اصل چاه کندن یک و وجود گنج در ته این چاه هست دو اون وقت این وجود گنج ته چاه رو ملاحظه نمی کنن خود چاه کندن نگاه می کنن میگن این علت اتفاقی است یعنی اتفاق افتاد که در کندن چاه به گنج رسیدی ولی حالا کسی اینطوری بگه علت کندن چاه و وجود گنج رو ته چاه، این علت میشه علت واقعی، علت اتفاقی نیست. هر کس اقدام کند بر کندن چاهی که تهش گنج به گنج میرسه، علت میشه علت دائمی نه اتفاقی. پس گاهی گفتن که این معلول به طور نادر به این علت استناد داره، و چون استنادش استناد نادر است میگن علت اتفاقی، میگن این علت علت اتفاقی است برای این معلول. تا این که نمیگن خب اسناد به علت اتفاقی اسناد مسامحیه، خودشون گفتن ما علت اتفاقی نداریم، علت همه جا دائمیه. منتها باید دید علت چیه. شما یه جزء علت رو حذف میکنید وقت علت میشه اتفاقی. علت دو جزء داره، یکی کندن شاه، یکی وجود گنج تای چاه. شما وجود گنج تای چاه رو ندیده میگیرید، فقط علت رو همون کندن شاه میگیرید. خب بله علت کندن شاه باشه اتفاقا و نادرا به گنج میرسه، اما اگر علت کندن شاه و وجود گنج تای چاه باشه این دائما این علت به معلول میرسه. یعنی علت اتفاقی علت نادر نمیشه که شما بگید اتفاقی، علت دائمی میشه و علت دائمی اتفاقی میشه. پس در اینجا ببینید اسناد دادن عمدی رو به علت اتفاقی تسامح شده، یه جا به علت بالعرض، به علت بالعرض. مثلا میگن که علت این که مثلا این اتفاق افتاد تصادف این شخص بود با این چه، در حالی که شخص هم خودش متحرک نبود، سفینه داشت حرکت میکرد، حرکت سفینه منشأ این تصادف شد، نه حرکت خود این شخص. این شخص حرکت نداشت، حرکت این شخص رو علت تصادم گرفتن که این شخص با کسی تصادم کرده، در حالی که علت تصادم سفینه بوده. نسبت تصادم به شخص نسبت مجازی است، نسبت به سفینه نسبت حقیقی است. وقت علتی رو که واقعا و به ذات علت بوده ندیده گرفتن، اون رو که بالعرض و الواسطه علت بوده اون رو حساب کردن. خب این اسناد مجازی است، اسناد معلول به علت مجاز، اسناد معلول به علت از مجازه. همونطور که در اتفاقی این چنین بود در عرضی هم میشینه. گاهی هم میبینید نسبت دادن معلول رو به شرط، در حالی که شرط علت نیست، شرط جز علت نیست. اینجور اسنادها اسنادهای مجازیه. به ابوالبرکات میگیم فلاسفه در مسئله مورد بحث هم اسناد مجازی رو مرتکب شدن. شما این رو با اون قانونی که تأسیس کردن بسنجید و واضح کنید و ببینید که خلاف نگفتن. با توجه به قانون حرفشون رو ملاحظه کنید میبینید خلاف نگفتن. پس حرف شما که اعتراض بر فلاسفه است بدون توجه به این اساس و قانونه. خود لفظشون رو ملاحظه میکنید میبینید مشکل داره. شما لفظشون رو ملاحظه کنید، اون قانون اصلی هم که تأسیس کردن ملاحظه کنید میبینید حرف باطلی نزده. این حرف ابوالبرکات بود، اشکالی که بر حکما کرد جواب دادیم. فخر رازی هم اشکال دارد.